ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 30 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 20 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در یک ساعت پیش رو با آنچه که همکارانم هم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و از همکاران گفتیم در صف نخست رویا کریمی مجد است با تازه ترین خبرها، از او بشنویم.
در پایان نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه، سه کشور در بیانیه‌ای مشترک بر عزم خود برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش و جبهه النصره و تفکیک میان آنها و گروه‌های معارض مسلح تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که سه کشور بر حمایت کامل خود از آنچه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه نامیدند پافشاری می‌کنند. وزرای امور خارجه همچنین توافق خود را بر اهمیت گسترش آتش‌بس و نیز دسترسی بدون مانع بشر دوستانه و جابجایی آزاد غیر نظامیان در سراسر کشور سوریه اعلام کردند. علاوه بر این ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه خود اعلام کردند که معتقدند منازعه سوریه فاقد راه حل نظامی است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر ایران در این شورا، گفته است که ایران قرارگاه مشترکی با روسیه در کشور سوریه دارد. به گفته آقای شمخانی، در این قرارگاه ایران و روسیه با ارتش سوریه و نیروهای مقاومت همکاری مستشاری می‌کنند. آقای شمخانی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که ایران برنامه مشترکی نیز همراه با عراق، سوریه و روسیه برای آنچه طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی خواند دارد. به گفته آقای شمخانی، استفاده از فضای هوایی ایران و عبور جنگنده‌های روس از آسمان ایران از جمله برنامه‌های این توافق است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، حملات شامگاه دوشنبه در آنکارا، برلین و زوریخ را تروریستی نامید و آنها را محکوم کرد. وی روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به حمله کامیونی به بازارچه کریسمس در برلین، قربانیان این حمله را افراد بیگناهی دانست که برای جشن و شادی در خیابان بودند. دونالد ترامپ تاکید کرد که با کمک شرکای حامی آزادی باید به حیات تروریست‌ها و شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی آنها پایان داد. سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه و شمالی از کشورهای دیگر جهان نیز حملات روز دوشنبه در ترکیه، آلمان و سوئیس را محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو سازمان ملل به تصویب رسید. 35 کشور با این قطعنامه مخالفت کردند و 63 کشور دیگر نیز با آن رأی ممتنع دادند. شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پیشتر در تاریخ 25 آبان با همین میزان رأی در کمیته سوم این سازمان به تصویب رسیده بود. وزارت خارجه ایران این قطعنامه را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری رویترز از احتمال دریافت تعدادی هواپیمای ایرباس توسط ایران در اواسط ژانویه ماه آینده میلادی خبر داد. وی اعلام کرد که قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس نهایی شده است و در امروز و فردا به امضای طرفین خواهد رسید. شرکت بوئینگ نیز روز 21 آذر ماه قرارداد نهایی فروش 80 فروند هواپیما به شرکت هواپیمایی ایران را در تهران امضا کرد. در پی اجرای شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ شهریور ماه گذشته اعلام کردند که دولت آمریکا مجوزهای لازم را برای فروش هواپیما به ایران صادر کرده است. سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به سه کشور آسیای میانه از روز چهارشنبه فردا آغاز خواهد شد. آقای روحانی در اولین روز سفر خود قرار است به ایروان، پایتخت ارمنستان، برود و پس از آن به قزاقستان و قرقیزستان سفر خواهد کرد. پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران، روابط دو جانبه و امضای سندهای همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف را از جمله اهداف سفر حسن روحانی به این کشورها عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سفر حسن روحانی به ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان بنا به دعوت همتایان او صورت میگیرد. خانم روانشناس
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد. تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و اما آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. یک پناهجوی پاکستانی به عنوان مظنون حمله در برلین معرفی شد. با خبرنگار رادیو فردا در آلمان زنده و مستقیم در مورد تازه های این مسئله گفتگو خواهیم کرد. نشست وزرای امور خارجه و دفاع سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مسکو درباره حلب بیش از هر چیز تحت تاثیر ترور سفیر روسیه در ترکیه قرار گرفت.
اون چیزی که مسلمه این هست که هستند نیروهایی در درون ترکیه که از روسیه بسیار بسیار ناراحت هستند، نیروهای اسلامگرا، و کارهای روسیه رو جنایت‌آمیز میدونن در حلب.
مرگ 280 پرنده وحشی بر اثر ابتلا به آنفلانزای فوق حاد پرندگان.
وحشی بودن این پرنده ها از این نظر برای اکوسیستم و برای صنعت مرغداری ایران خطرناکه، به خاطر اینکه اینها مهمترین ناقل های ژنوم های جدید ویروس آنفولانزا میتونن باشن.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید پنهانکاری در ارائه آمارهای واقعی آسیب های اجتماعی به طور مثال در مورد ایدز منجر به گسترش این بیماری شده است.
به عنوان مثال چند سال مرتب میگفتن که معتادان ما 1,200,000 نفر بیشتر نیستند. امروز ما مواجه هستیم با یک رقم حدود 13 میلیون نفری.
سریم به دنیای ورزش خواهیم زد و از بازی نفت و استقلال تهران خواهیم شنید. و برنامه هفتگی جامعه همه اینها و پیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مقام‌های آلمان روز سه‌شنبه از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه دوشنبه به بازارچه کریسمس در برلین خبر دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید بی را به عنوان مظنون این حمله معرفی کردند. او در سال 2015 سال گذشته میلادی از طریق کشورهای بالکان خود را به آلمان رسانده بود. به سراغ شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان بریم و از او بشنویم. آقای میریان به شما سلام میکنیم. تازه ترین خبرها در این باره را بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. خانم روانشاد، عرض شود که به دنبال واقعه خونین شب گذشته در یکی از بازارچه های کریسمس در شهر برلین، یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی همونطور که شما گفتین دستگیر شد که تا ساعت 14 امروز به وقت اروپای مرکزی گفته می شد او عامل اصلی این واقعه بوده، ولی گزارش هایی که بعداً به تدریج منتشر شد ظاهراً حکایت از این داره که مقام های مسئول تردید دارند این جوان در واقع عامل اصلی و یا بهتر بگم راننده کامیونی بوده که حوالی ساعت 8 دیشب با سرعت وارد بازارچه کریسمس در برلین شده و 12 کشته و 48 زخمی به جا گذاشته. یکی از همین گزارش ها میگه عامل اصلی این واقعه خونبار میبایستی فردی مسلح بوده باشه که همچنان در حال فراره. البته این گزارش هنوز مورد تایید مقامات مسئول قرار نگرفته. از طرفی دادستانی کل آلمان هم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این موضوع که واقعه بازارچه کریسمس در برلین سرشتی تروریستی داشته و یک سوء قصد به حساب میاد، یادآور شده نمیتوان تنها یک نفر رو به عنوان عامل اصلی ذکر کرد و این در حالی است که فرد دستگیر شده و یا همان پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید در حال حاضر در شهر کارلسروه آلمان زیر بازجویی قرار داره. خانم روانشاد، بعد از ظهر امروز آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم در اولین واکنش خود واقعه شب گذشته برلین در یک بازارچه کریسمس رو عملی تروریستی خواند و گفت آلمان هیچگاه مرعوب اقداماتی از این دست نخواهد شد. به اضافه کرد اگر روشن شود این عمل توسط یک پناهجو که به آلمان پناه آورده انجام شده، اقدامی نفرت انگیز خواهد بود. آنگلا مرکل همچنین تاکید کرد تمام جزئیات واقعی خونین این شب گذشته در برلین بالاخره برملا و عامل اصلی بر پایه قوانین آلمان مجازات خواهد شد. صدراعظم آلمان همراه با وزیران خارجه و کشور و همینطور شهردار برلین یک ساعت پیش از محل واقعه شب گذشته حاضر شد و نسبت به قربانیان ادای احترام کرد. بر پایه گزارش اداره کل آگاهی و جنایی آلمان تا کنون هویت 6 نفر از 12 تن کشته شده بازارچه کریسمس برلین شناسایی شدند که همگی از اتباع آلمان بودند. و در پایان خانم روانشاد این رو هم اضافه کنم که تا این لحظه هیچ دست و گروهی مسئولیت حمله با کامیون به بازارچه کریسمس برلین رو بر عهده نگرفت.
سپاسگزارم. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا شامگاه دوشنبه به ضرب گلوله کشته شد و در واکنش به این سوء قصد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترور آقای کارلوف برای ایجاد اخلال در جریان عادی سازی روابط دو کشور و همچنین همکاری ها بر سر سوریه است. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
شامگاه دوشنبه سفیر روسیه در جریان بازدید از یک نمایشگاه نقاشی در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد و ضارب در همان محل به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عامل سوء قصد را عضو پلیس ضد شورش آنکارا معرفی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک برنامه تلویزیونی پس از ترور آندری کارلوف گفت بدون تردید این اقدام اقدامی تحریک‌آمیز است با هدف اخلال در عادی سازی روابط روسیه و ترکیه و همچنین اخلال در تلاش‌های صلح روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه. رئیس جمهوری روسیه گفت تنها میتوان یک پاسخ به این اقدام داد و آن این است که جنگ با تروریسم را تشدید کرد و به گفته وی تروریست ها نتیجه این اقدامات را احساس خواهند کرد. رجب طیب اردوغان نیز دوشنبه گفت که با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرده است و هر دو معتقدند که ترور سفیر روسیه با هدف اخلال در روابط دو کشور صورت گرفته است. آقای اردوغان در پیامی که از تلویزیون پخش شد همچنین گفت روابط روسیه و ترکیه برای منطقه حیاتی است و کسانی که در صدد ضربه زدن به روابط دو کشور هستند به اهدافشان نخواهند رسید. در این حال تیم تحقیقاتی روسیه روز سه‌شنبه وارد آنکارا شد. به گزارش رویترز رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی شامگاه دوشنبه خود با ولادیمیر پوتین با حضور کارشناسان روسی برای تحقیقات موافقت کرده بود. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه در مورد ضارب سفیر روسیه گفت ضارب مولود مرت آلتینتاش متولد سال 1994 بود که در شهر آیدین به دنیا آمده است و در مرکز پلیس آنکارا کار می‌کرد. ترور آندری کارلوف واکنش‌های بین‌المللی نیز در پی داشت. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا این ترور را محکوم کرد و به خانواده و بستگان آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا که به گفته آقای ترامپ به دست یک تروریست اسلامگرای افراطی ترور شد تسلیت گفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قتل سفیر روسیه را محکوم کرد و از آمادگی آمریکا برای کمک به روسیه و ترکیه در انجام تحقیقات در این مورد خبر داد.
از حمید فاطمی میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
جناب آقای خامنه‌ای، شهادت سفیر روسیه در ترکیه را به شما تسلیت میگم و از خداوند برای شما طلب صبر و بردباری دارم. لازم جهت شادی پوتین حتما چند روز عزای عمومی اعلام کنید، چون خون کمونیست ها از خون مسلمانان حلب رنگین تر است.
ترور سفیر روسیه در ترکیه بازتاب رفتار مداخله جویانه و خصمانه روسیه در سوریه و دیگر کشورهای دیکتاتوری است که روسیه حامی دیکتاتورهای آن کشورها و باعث می شود حقوق مردم آن کشورها توسط دیکتاتورها به یغما برود. برای منافع تفاوتگرانه روسیه، روسیه وارد بازی خطرناکی در منطقه شده و در آینده تبعات سنگینی برای روسیه خواهد داشت.
آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگویند که ترور آقای کارلوف برای ایجاد اخلال در همکاری‌های بین دو کشور در رابطه با سوریه است. کدام همکاری آقای پوتین؟ منظورت بمباران بیشتره یا چی؟ هم از چه نوع همکاری شما صحبت میکنید؟ همکاری بکنید با همدیگه که ملت سوریه رو بیشتر از این قتل عام کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام ها و همون صحبت ها به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما همان گونه که شنیدید. و ما امروز سه‌شنبه وزرای امور خارجه و دفاع سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مسکو پایتخت روسیه درباره سوریه با یکدیگر رایزنی کردند. مذاکراتی که تحت تاثیر کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه برگزار شد. بابک غفوری آذر از این نشست گزارشی دارد.
یک روز پس از ترور سفیر روسیه در ترکیه، نشست سه جانبه‌ای که از قبل میان وزرای خارجه و دفاع ایران، روسیه و ترکیه برنامه ریزی شده بود، در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. این نشست که با هدف دستیابی به راه حلی درباره جنگ داخلی سوریه و به ویژه وضعیت شهر حلب برگزار شده است، بیش از هر چیز تحت تأثیر حادثه ترور سفیر روسیه در ترکیه قرار داشت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میزبان اصلی این نشست، در پاسخ به سوالی درباره تأثیر این حادثه بر گفتگوها گفت که این حادثه همه را در مبارزه با تروریسم مصمم‌تر کرده است.
این تراژدی ما را در مبارزه با تروریسم مصمم‌تر می‌کنه و البته نشست امروز ما را هم مهم‌تر می‌کنه. انتظار زیادی دارم که نشست‌های امروز به ما در رسیدن به یک توافق درباره سوریه کمک کنه. توافقی که ما را در دست یابی به یک راه حل جامع درباره سوریه از طریق اقدامات واقعی یاری کنه. همچنین به ایجاد شرایطی برای ارسال مؤثر کمک‌های انسان دوستانه و شروع مذاکرات سیاسی کمک کنه. در همین حال نباید هیچ اغمازی به تروریست‌ها بشه.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره نشست روز سه‌شنبه و تأثیر حادثه ترور سفیر روسیه بر این نشست چنین میگوید:
اینکه بر نشست امروز سایه اندازه حقیقتاً هست که سایه خواهند انداخت. آیا به نتایجش تأثیر خواهد گذاشت؟ نمیدونیم. باید صبر کنیم که نتایجش منتشر بشه. ولی اون چیزی که مسلمه این هست که هستند نیروهایی در درون ترکیه که از روسیه بسیار بسیار ناراحت هستند. نیروهای اسلامگرا و کارهای روسیه رو جنایت‌آمیز میدونن در حلب و به همین علت با کشته شدن سفیر روسیه حتی می‌خواستن مانع جلوگیری ترکیه و روسیه بشن، که با تشکیل این کنفرانسی که امروز در مسکو انجام شد و نماینده ترکیه به اونجا رفته، عملاً به این هدفشون هم نرسیدن. ولی اینکه آیا این قتل بر روند این کنفرانس تاثیر میذاره بایستی منتظر باشیم. هم میتونه تاثیر منفی بذاره، هم میتونه حتی تاثیر مثبت بذاره که دولت ترکیه بگه درست، به خاطر این کار ما به اصطلاح نزدیکیمونو با روسیه بیشتر میکنیم.
همزمان با نشست روز سه‌شنبه، گروهی از کارشناسان روسی برای تحقیق درباره حادثه قتل سفیر این کشور در ترکیه وارد آنکارا شدند. پیشتر رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه توافق کرده بودند تا با تشکیل گروه مشترکی درباره این اتفاق تحقیق کنند. محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره مواضع دو کشور روسیه و ترکیه در قبال حادثه اتفاق افتاده چنین میگوید:
فعلا به نظر میرسه که هم دولت آقای اردوغان و هم دولت آقای پوتین دارن سعی میکنن که عواقب این حادثه رو یه مقداری مهار بکنن و هر دو اعلام کردن که قاتل و کسانی که پشت این قاتل هستن دارن سعی میکنن رابطه بین ترکیه و روسیه رو کدر بکنن. و برای خاطر همینه هر دو اعلام کردن که سعی خواهند کرد که در تحقیقات با همدیگه همکاری بکنن. و اگر به نظر من اگر تحقیقات نشون بده که این یک کار تروریستی بوده، این قتل میتونه به بهبود رابطه بین روسیه و ترکیه تمام بشه.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نشست روز سه‌شنبه گفت که ایران، روسیه و ترکیه روند یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه را آغاز کردند. آقای ظریف گفت که از نظر ایران بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، اما ترکیه که از مخالفان حکومت سوریه حمایت می‌کند برای اولین بار در جلسات مشترک ایران و روسیه حاضر شده است. محسن میلانی تحولات اخیر در شهر حلب را باعث نزدیکی سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به یکدیگر می‌داند.
اتفاقاتی که در این هفته اخیر در حلب افتاده نشون میده که جنگ داخلی سوریه وارد یک مرحله جدیدی شده. به نظر میرسه که هم ایران و هم روسیه و هم ترکیه به این نتیجه رسیدن که باید برای مبارزه با تروریسم، مبارزه با داعش و ثبات سیاسی در منطقه باید با همدیگه همکاری کنند. و به نظر من هم این همکاری یکی از مهمترین مسئله هاییه که میتونه به ثبات سیاسی در منطقه کمک.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پایان نشست سه جانبه‌اش با همتایان ایرانی و ترکش گفت طرف‌های حاضر در این نشست بر اهمیت آتش‌بس فراگیر در سوریه توافق کردند و آماده انجام اقداماتی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان حکومت و مخالفان هستند. او از جمله این اقدامات را عمل کردن به عنوان ضامن برای طرف‌های مختلف در درگیری‌های سوریه از سوی سه کشور ایران، روسیه و ترکیه عنوان کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید ایران و روسیه در سوریه قرارگاه مشترک دارند. او روز سه‌شنبه با اشاره به همکاری‌های نظامی ایران و روسیه گفت که دو کشور در این قرارگاه برای کمک به ارتش سوریه کار مستشاری انجام می‌دهند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور به این پرسش پاسخ می‌دهد نخست که آیا این اولین باری است که سخنی از یک قرارگاه مشترک به میان می‌آید؟
بله، این برای اولین بار هست، ولی جای شگفتی نیست. برای اینکه در ارتباط با کاری که دارن در سوریه انجام میدند، ایران و همینطور روسیه احتیاج به برنامه ریزی هست. برای اجرای عملیات بایستی با همدیگه هماهنگی داشته باشند. هماهنگی لازمه با نیروهای سوریه و به طور کلی وقتی که روس‌ها دارن عملیات هوایی رو انجام میدن و در زمین ایران، نیروهای ایرانی، حزب‌الله، نیروهای سوری و شبه نظامیان هستن، این نیاز به یک قرارگاه داره. و همینطور در بعضی مواقعی که نیروی هوایی روسیه خواسته از پایگاه هوایی نجم استفاده بکنه، بنابراین این کاملا قابل قبوله. برخلاف اون چه که باز هم علی شمخانی تکرار کرده و گفته که با روسیه ما کار مستشاری داریم انجام میدیم جهت کمک به ارتش سوریه، حسین سلامی آبان سال پیش گفت که ایران در 4 سطح، یعنی سطح راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی، فنی و امدادی در سوریه داره کار میکنه. این به مراتب فراتر از سطح مستشاریه و کاملا ایران و نیروهای ایران و سپاه در اونجا درگیر هستند.
آقای آریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفته که یک کار مشترکی با محوریت عراق، سوریه، ایران و روسیه در جهت طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی دارند و افسوده که سفر اخیر نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران هم در همین چهارچوب بوده. تشکیل یک محور مشترک بین ایران و روسیه، البته سوریه و عراق که خودشون گرفتار درگیری‌های داخلی هستند، این رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
به باور من این بیشتر برای هماهنگی هست. برای اینکه همونطور که خودتون گفتین، در حال حاضر عراق و نیروهای عراقی به شدت درگیر موصل هستند و همینطور نیروهای سوریه، ولی در مجموع به نظر میرسه که برای هماهنگی و یک کاسه کردن اونچه که از این دو کشور باقی مونده به اضافه روسیه و ایران، بتونن طرح‌هایی رو پیاده بکنن برای مبارزه با داعش، دیگر گروه‌های افراطی و حتی گروه‌هایی رو که ممکنه بعداً وارد میدان بشن. و همینطور پس از شکست نظامی داعش که به هر حال اتفاق خواهد افتاد، یعنی دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره، این امکان وجود داره که اینها دوباره دست به کارهای تروریستی بزنن مثل القاعده. بنابراین همه اینها، این هماهنگی‌ها برای رویارویی و مبارزه با این تهدیدهای احتمالی خواهد بود در سطح منطقه.
از بُعد نظامی فکر می‌کنین آقای آریان که در اروپا و آمریکا با اونچه که دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی بازگو کرده چه برخوردی داشته باشن، چه واکنشی نسبت به این اظهارات داشته باشن؟
همه اینها ارتباط پیدا میکنه به اون سطح روابط سیاسی، اینکه تا چه حد دوستانه باشه و با چه کشورهایی. اگر روابط دوستانه باشه، این میتونه بیشتر در سطح تبادل اطلاعات باشه بین این محوری که میخوان تشکیل بدن و همینطور کشورهای دیگه در اروپا، که اطلاعات رد و بدل بشه چه از سوی کشورهای اروپایی و چه اون چه که این کشورها در منطقه از این گروهای افراطی به دست میارن، که در مجموع میتونه به نفع هر دو طرف باشه.
گفتگوی حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را میشنیدید با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما در آمریکا، کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند که به رغم تحولات چشمگیر در جنگ‌های داخلی سوریه و دگرگون شدن شرایط جبهه‌ها در شهر حلب، وخامت اوضاع این کشور جنگ‌زده در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و بدتر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای تاکید کرده که کنگره آمریکا می‌کوشد تا برای ایجاد فشار بر دولت‌های سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای توقف حمله‌های بی امان، موقعیت دولت آینده دونالد ترامپ را تقویت کند. بشنویم از نادر صدیقی.
در ایالات متحده آمریکا به رغم هوای بسیار سرد زمستانی که 46 ایالت از ایالات 50گانی این کشور را در بر گرفته، عرصه سیاست همچنان پرحرارت است. روز دوشنبه ملموس‌ترین داغی این حرارت هم از آخرین بخش سنتی انتخابات ریاست جمهوری و 538 آرای الکترال کالج های ایالت ها نشأت دارد که در 19 روز آخرین ماه سال میلادی اعلام می شود و رسمیت انتخابات را تا 4 سال بعد تایید می کند و تغییری در نتیجه انتخابات 18 آبان ماه گذشته صورت نخواهد گرفت. ولی یک تغییر بزرگ در راه است و آن به گزارش روزنامه واشنگتن پست، تدارک کنگره آمریکا برای تقویت مواضع رئیس جمهوری آینده کشور در قبال دولت‌های سوریه، روسیه و ایران است تا آنها را برای پایان دادن به حمله‌های مرگبار علیه غیرنظامیان سوری تحت فشار قرار دهند. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات رابرت کیسی جونیور به اتفاق پیشنهادی ارائه دادند که بر اساس آن رژیم سوریه و دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه مورد تحریم قرار خواهند گرفت. در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران استراتژی دولت اوباما در سوریه را شکست خورده تلقی می کنند. آقای اوباما هم جمعه گذشته در گفتگوی با نمایندگان رسانه ها ناکامی در جلوگیری از خونریزی های بیشتر در سوریه را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در حال حاضر جهان ناظر بر حمله های وحشیانه رژیم سوریه و متحدان روسی و ایرانی خود در شهر حلب است. استراتژی عمدی محاصره غیرنظامیان بیگناه و گرسنه‌نگاه داشتن آنها. ما ناظر حمله های بی امان علیه امدادگران و پرسنل پزشکی بوده ایم. ما دیده ایم که یک محله مسکونی به یک باره و به کلی ویران شده. آقای اوباما تاکید کرد که مسئولیت این وحشیگری ها متوجه رژیم اسد و متحدانش در روسیه و ایران است. پیشنهاد مشترک دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات سنای آمریکا هم درست بر این نکته تاکید دارد و میگوید زمان آن فرا رسیده که اقدامات آقایان پوتین، خامنه‌ای و اسد در خاورمیانه متوقف شود. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری معتقد است که دولت آینده آمریکا در قبال بحران خاورمیانه به طور کلی و جنگ‌های داخلی سوریه به ویژه استراتژی متفاوتی پیش خواهد کرد.
در مقایسه با وضعیتی که در دوره اوباما پیگیری شده، یک تحول حساب میشه و تغییر استراتژی حساب میشه. به خصوص این رو در نظر بگیریم که مثلا در دوران اوباما حتی رئیس جمهور اجازه این رو نداد یا امکان این رو فراهم نکرد که جان کری با روسا بشینه و در مورد سیاست خاورمیانه‌ای صحبت بکنه، در حالی که ترامپ ظاهرا نظرش غیر از این هست، هم میخواد صحبت بکنه هم در مورد خاورمیانه طرح‌ها و برنامه‌هایی داره به خصوص برای سوریه. طرح دو سناتوری که نام بردیم یک چارچوبه برای همکاری و حمایت از سوریه درش پیش بینی شده، یعنی تا وقتی که همکاری بشه متقابلا آمریکا ممکنه حمایت بکنه از حالا رژیم وقت سوریه. الزاما بحث اسد نیست، بحث سوریه است، ولی اگر یک چنین همکاری انجام نشه و اقدامات آتی سوریه و به تبع سوریه ایران و روسیه موجب اخلال امنیت منطقه باشه، در اون صورت من فکر میکنم با توجه با گرایشی که در میان سایر سناتورها هست از جمله سناتور مکین و سناتور لینزی گراهام، امکان دست زدن به یک نوع واکنش نظامی رو نبایستی از نظر دور بداریم. ما
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا آدینه گذشته در اورلاندوی ایالت فلوریدا در مورد سیاست خارجی دولت آینده خود در خاورمیانه چنین گفت:
A Trump administration will focus on the vital national security interests of the United States.
آقای ترامپ گفت دولت آینده او بر منافع ملی بسیار مهم آمریکا تمرکز خواهد کرد و این بدان معناست که به سرعت داعش و تروریسم اسلام رادیکال را در هم خواهد شکست. به هر حال پیشنهاد مشترک سناتورها روبیو و کیسی جونیور بروز شده پیشنهادی است که آنها 3 سال پیش عنوان کردند.
سیامک مسعودی رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان محیط زیست ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از مرگ 280 پرنده وحشی بر اثر ابتلا به آنفلانزای فوق حاد پرندگان در تالاب میقان خبر داده و گفته که محیطبانان با کمک افراد داوطلب و پشتیبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش منطقه را چند روزی است که آغاز کردند و جمع‌آوری لاشه پرندگان تلف شده از سطح و حاشیه تالاب در حال انجام است. در ابتدای آذر ماه نیز سازمان جهانی بهداشت حیوانات از شیوع نوع حادی از آنفلانزای پرندگان و مرگ بیش از 5000 قطعه پرنده خبر داده بود. البته در ایران دکتر جلال سعیدی دامپزشک در گفتگو با رادیو فردا نخست از تفاوت میان این بیماری فوق حاد ویروسی با نوع پیشین اون میگوید.
تفاوت بین فوق حاد و حاد بیماری مربوط میشه به روند پیشرفت علائم بیماری، یعنی اینکه بیماری که در زمان کمی و با سرعت زیادی پرنده رو در این مورد خاص بکشه میشه بیماری فوق حاد که نسبت به بیماری حاد خطرناکتره و سرعت بیشتری داره برای کشتن پرنده.
آقای دکتر سعیدی، چرا تعداد 280 پرنده به نظر مهم میاد از اونجایی که ما بارها و بارها در مورد هزاران پرنده این رو شنیدیم، حتی چندی پیش در مورد مرگ بیش از 5000 پرنده بر اثر آنفلانزای پرندگان خبری شنیدیم، به نظر شما چرا تعداد 280 تبدیل به سرخط خبر میشه و به نظر زیاد میاد؟
یک تفاوت بسیار مهم وجود داره بین این دوتا خبری که گفتین. درسته که عددها با هم تفاوت زیادی داره، ولی اون تعداد 5000 قطعه پرنده مربوط میشه به پرندگان اهلی، یعنی پرندگانی که در مرغداری ها پرورش داده میشن، ولی این 280 تا پرنده که الان کشف شده و پیدا شده لاشه هاشون پرندگان وحشی هستن، یعنی پرندگانی که احتمالاً مهاجر بودن، داشتن مثلا از مناطقی مثل روسیه می اومدن از ایران رد شدن و برن به جاهای گرمتر و اینها در حین راه مبتلا شدن به یک فرم جدید فوق حاد بیماری آنفولانزا و در نهایت تلف شدن در مسیر. بخشی بودن این پرنده ها از این نظر برای اکوسیستم و برای صنعت مرغداری ایران خطرناکه، به خاطر اینکه اینها مهمترین ناقل های ژنوم های جدید ویروس آنفولانزا میتونن باشن و از این نظره که این خبر تبدیل به یک تیتر شده و مهم انگاشته میشه، به خاطر اینکه اینها میتونن پرندگان اهل اهلی و پرندگانی که در مرغداری ها پرورش داده میشن و صنعت مرغداری ایران رو تشکیل میدن رو مبتلا کنن و از بین ببرن.
برخی از مقامات تاکید کردند که این بیماری به انسان تا کنون دست کم منتقل نشده، ولی آیا احتمال این وجود داره که این بیماری به انسان منتقل بشه؟
ببینید، اصولا در بیولوژی 100% وجود نداره. تا 99% از ماکسیموم و تا 1% از مینیموم میتونیم بریم. نمیتونیم قطعا بگیم. حرفی که مقامات زدن که تا به حال مشاهده نشده میتونه درست باشه کاملا، ولی متاسفانه یه خبر بد اینه که ژنوم ویروس ها و به خصوص ویروس آنفولانزا به سرعت میتونه تغییر شکل بده، تغییر ماهیت بده و به یک فرمی که میتونه به انسان منتقل بشه تغییر شکل پیدا بکنه. از این نظر که ما باید نگران باشیم، ولی در حال حاضر میتونیم بپذیریم این خبر رو که مراجع علمی مربوط به سازمان محیط زیست گفتن بپذیریم، ولی این گارانتی نمیده به ما که بگیم که خب پس چون تا حالا این ویروس بیماری برای انسان ایجاد نکرده پس در آینده هم ایجاد نخواهد کرد. احتمالش وجود داره میشه.
و چه باید کرد؟
ببینید، اصولا راه اساسی، راه درمانی که برای بیماری آنفولانزای پرندگان همونطور که برای انسان هم وجود داره، برای پرندگان هم وجود نداره چون یک بیماری ویروسیه. اصولا روش برخورد با این بیماری ریشه‌کن کردن پرنده هایی هست که مبتلا تشخیص داده میشن، که یک کار بسیار پرهزینه، کار بسیار علمی هست و یک مدیریت بسیار علمی و دقیق رو میطلبه برای اینکه این اتفاق بیفته، که متاسفانه در صنعت مرغداری ایران این چندان وجود نداره. یعنی چه به لحاظ اون قسمت حاکمیتی ماجرا که نظارت باید بکنه برای این قسمت، چه به لحاظ فرهنگ مرغداری که در ایران وجود داره. ولی تنها راهی که وجود داره اینه که به طور وسیع مناطقی که آلوده تشخیص داده میشن مرغداری ها معدوم بشن مرغ‌هاشون. مسلما باید سازوکارهای اندیشیده بشه که خسارت مرغدار تضمین بشه، دولت این پشتیبانی رو از صنعت مرغداری بکنه که ورشکست نشه، به خاطر اینکه داره سرمایه‌اش از دست میده. و چون تمام این سازوکارها پیش بینی نشده یا حداقل دقیق اجرا نمیشه، بنابراین این مسئله به تبدیل به خطر و تبدیل به بحران میشه در ایران.
خب آقای دکتر، برای مردمی که مرغ میخرن تا چه حد میتونه این مسئله نگرانی آفرین باشه؟
خوشبختانه نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداره، به خاطر اینکه ویروس آنفولانزا از طریق گوارش منتقل میشه، ولی چون ما مرغ رو میپزیم و میخوریم در دمای 50 درجه ویروس از بین میره. کسانی در خطر هستن که با مرغ زنده در تماسن، یعنی کسانی که در مرغداری ها کار میکنن، کسانی که به شکلی در جوجه کشی ها و کلا در صنعت مرغداری، مردم عادی به طور کلی در خطر نیستن به این شکل.
از دکتر جلال سعیدی، دامپزشک، میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا درباره آنفولانزای فوق حاد پرندگان پاسخ میداد. و ما در ادامه عدم شفافیت در ارائه آمارها در مورد آسیب‌های اجتماعی در ایران، بازی نفت و استقلال تهران و برنامه هفتگی جامعه همه در انتظار شماست. اما پیش از همه اینها، بشنویم سرخط مهمترین خبرها را. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است. یک کامیون دوشنبه شب با زیر گرفتن مردم در بازار کریسمس در شهر برلین 12 تن را کشته و دست کم 50 نفر را زخمی کرد. مقام‌های آلمان از احتمال تروریستی بودن حمله برلین خبر دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی را به عنوان مظنون این حمله معرفی کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد فرد مهاجم به مسجدی در زوریخ یک مرد 24 ساله سوئیسی بوده که پس از این حمله خود را کشته است. در این حمله 3 سومالیایی تبار نیز زخمی شدند. در پی بازداشت یک فرد مسلح در مقابل سفارت آمریکا در ترکیه، آمریکا اعلام کرد که سفارت این کشور در آنکارا و سایر دفاتر کنسولگریش در استانبول و آدنا امروز سه‌شنبه تعطیل خواهد بود. سفیر روسیه در ترکیه شامگاه دوشنبه در پی سوءقصدی در آنکارا کشته شد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید که پنهانکاری در ارائه آمارهای واقعی در مواردی نظیر بیماری ایدز از جمله منجر به گسترش این بیماری شده است. بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
پنهانکاری در اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی و مشخصاً سکوت در برابر بیماری نظیر ایدز منجر به گسترش این بیماری در ایران شده است. اینها انتقادات عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. آقای عزیزی معتقد است که به هیچ عنوان نباید روی آسیب‌های اجتماعی سرپوش گذاشت و باید شفاف و صادقانه در مورد آنها به مردم اطلاع رسانی کرد. چرا که به زعم این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اگر مردم در مورد این آسیب‌ها و امراض بدانند خود رعایت کرده و کار مسئولان، حکومت و دولت راحت‌تر خواهد بود. عبدالرضا عزیزی هفته پیش نیز در گفتگوی دیگر به معضل بیکاری به عنوان منشأ بروز باقی آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده و گفته بود اگر عدالت توسعه شهری در تمامی شهرهای ایران اجرایی نشود، افراد بیکار رو به ناهنجاری ها و خلاف های دیگر می آورند. عبدالرضا عزیزی نخستین کسی نیست که از عدم شفافیت در ارائه آمار آسیب های اجتماعی در ایران انتقاد می کند. سال گذشته شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز گفته بود که پنهانکاری و سرپوش گذاری راه حل درمان اعتیاد و ایدز و دیگر آسیب های اجتماعی نیست. اما با نگاه اجمالی به این انتقادها این سوال به وجود می آید که اگر این مسئله چه در قوه مقننه و چه در قوه مجری منتقدانی دارد، چرا در ایران ارائه آمار واقعی آسیب‌های اجتماعی یا بی‌پروا و صادقانه پرداختن به آنها اتفاق نمی‌افتد؟ حسین لاجوردی متخصص آمار و جامعه شناس مقیم پاریس معتقد است که ناتوانی حکومت در ارائه یک راه حل درست باعث شده است که آمار واقعی اعلام نشود.
در هر حکومتی که دو اصل رعایت نشه اون حکومت محکوم به شکسته. یکی استقلال بانک مرکزیش، یکی استقلال آماریش. زمانی که شما نمیتونید اعتماد بکنید به آمارها، یعنی آمارها سیاسی است، آمارهای واقعی رو ارائه نمی کنن. چرا آمارها سیاسی میشه؟ برای اینکه حکومت در جایگاهی قرار میگیره که نمیتونه راه حلی برای جامعه و مسائل اجتماعی سیاسی ارائه بکنه. به عنوان مثال شما در عرض چند سال شاهد این بودید که مرتب میگفتن که معتادان ما 1,200,000 نفر بیشتر نیستند و در حالتی که امروز ما مواجه هستیم با یک رقم حدود 13 میلیون نفری خانواده و معتادان. مسائل ایدز، مسائل دیگر آسیب‌های اجتماعی به همش به همین شکله. یعنی پیامدهاش نه مسئله امروز باشه، پیامدهاش میتونه برای یک یا دو نسل آینده هم جامعه رو درگیر بکنه.
در آذر سال 94 مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت گفته بود که بیش از 100,000 بیمار HIV پازیتیو یا مبتلا به ایدز در ایران وجود دارند. با این حال صدای این افراد و مشکلاتشان هرگز به طور رسمی در رسانه‌های عمومی ایران نظیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی منعکس نمی‌شود. حرف زدن از این بیماری همچنان جزء تابوهای اجتماعی است. اما مسئله تنها به ایدز ختم نمی‌شود. عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی میگوید که در ایران 10 میلیون نفر گرفتار انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی‌اند. طلاق، اعتیاد، خشونت، خودکشی و در رأس همه بیکاری بیش از 1/7 جمعیت ایران را به خود مشغول کرده است. پنهان کردن آسیب‌های اجتماعی و آمارهای آنها در حال حاضر و با توجه به حضور چشمگیر رسانه‌های اجتماعی امری عبث و غیر منطقی به نظر می‌رسد. سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس معتقد است که به لحاظ جامعه شناختی ارائه آمارهای دقیق و شفاف جامعه را آماده می‌کند تا مسائل و مشکلات و دردهای درونی خود را بهتر بشناسد و آنها را درمان کند. با این حال این جامعه شناس معتقد است که در ایران روند دیگری وجود دارد و آن هم حساسیت بالای فرهنگی نسبت به مسئله سیاه نمایی است.
آنچه که در ایران به نظر من یه بود آسیب شناسانه پیدا کرده اینه که اساساً ما فکر میکنیم که هر آسیب اجتماعی یک مورد بسیار منفی است که میتونه چهره نظام، چهره جامعه، چهره حکومت را مخدوش بکنه، سیاه نمایی جلوه بشه. برای همین هم تلاش میکنیم که پنهان بکنیم اون را از افکار عمومی و از افکار عمومی جهان، در حالی که پنهان کردن این آمار به معنای پنهان کردن خود آسیب اجتماعی نیست. زمانی که آسیب اجتماعی تا اون حد گسترده باشه که آمارش باید پنهان بشه، این به اون معناست که جامعه به اندازه کافی در ارتباط با اون آسیب اجتماعی است و پنهان کردن اون در عمل هیچ مشکلی را حل نمی‌کنه.
با نگاهی به صحبت‌های اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در سال‌های اخیر یا معاونان فرهنگی و اجتماعی دولت می‌توان دید که دغدغه رفع آسیب‌های اجتماعی بین آنها وجود دارد، اما عملاً این دغدغه هنوز حتی منجر به ارائه آمار دقیق و درست نشده است. یا از آن سو دغدغه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بیش از آن که آسیب‌های اجتماعی باشد، سبک زندگی است. فرهنگ رانندگی، آپارتمان نشینی، لباس و آرایش، کار جمعی و غیره که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای به عنوان دغدغه ایشان مطرح شده است. دغدغه‌ای که مستقیماً سبک زندگی ایرانی را هدف می‌گیرد و راهکار چندانی برای آسیب‌های اجتماعی و میلیون‌ها خانواده متأثر از آن ندارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نوبت شما ورزش دوستانه و فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ماست. آقای غریب، به شما سلام می‌کنیم. یک نگاه تحلیلی داشته باشیم در جام حذفی به بازی نفت و استقلال تهران که ساعتی پیش تموم شد.
یک نبرد، سلام به شما و همه شنوندگان عزیزی که خانم روان شد. یک نبرد داغ، پرهیجان، پرگل، طولانی 120 دقیقه‌ای در طولانی ترین شب سال، شب یلدا رو شاهد بودن هوادارا در ورزشگاه تختی تهران. نفت تهران شاگردار علی دایی میزبان استقلال تهران، شاگردای علی منصوریان بودن، علیرضا منصوریان. نفتی‌ها نیمه اول یکیچ پیروز به رختکن رفتن، در نیمه دوم استقلالیا بهتر کار کردن از نظر تاکتیکی، تونستن بازی رو یک چک کنن. بازی رفت به وقت اضافه، در 15 دقیقه وقت اضافه اول باز نوبت استقلالیا بود که 2-1 پیش بیفتن، اما این پایان ماجرا نبود. در 15 دقیقه دوم وقت اضافه شاگردای علی دایی نفتی ها تونستن دو تا گل قشنگ بزنن، 3-2 استقلال شکست خود مقابل نفت. و اینم باید بگم که بازیکنای استقلال شاید از نظر انفرادی بازیکنای با کیفیت باشن، اما در خطوط سگانه کاملا بی برنامه و بدون انگیزه بودن میتونم بگم، و یک دست نبودن، و به نظر من این یکی از علل شکستشون بود در بازی امشب.
آقای غریب، امروز دو تیم پرهوادار شهرستانی یعنی سپاهان و تراکتور سازی هم موفق شدن به نیمه نهایی صعود کنن. از این دو بازی هم بشنویم از شما.
تراکتور سازی تبریز در گشتاران میهمان تیم شگفتی ساز نفت و گاز این شهر بود، تیمی که تونسته بود دو تا تیم لیگ برتری قدر، استقلال خوزستان و فولاد خوزستان رو حذف بکنه. تراکتوریا تونستن 3-1 ببرن این نفت و گاز گشتارانو و بیان مثل لیگ برتر در جام حذفی هم مدعی بشن. سپاهان که به نظر میرسه داره از بدشانسی های اول فصلش تو لیگ برتر خلاص میشه، امروز تو اصفهان تونست 2-0 سایپا رو ببره. شاگردای عبدالله ویسی، سرمربی جوان و صاحب سبک سپاهان، یه تیم جوان رو امروز روانه میدان کرد که من فکر میکنم بیشتر در آینده از این تیم سپاهان با این مربی خوشنام و خوش ترکیبش و خوش تکنیکش بیشتر بشنوید.
و بازی آخر مرحله یک چهارم نهایی که فردا انجام میشه و همچنین برنامه مسابقات نیمه نهایی رو هم اگر ممکنه اعلام کنیم.
فردا چهارشنبه ذوب‌آهن و گسترش فولاد تبریز در تبریز آخرین بازی یک چهارم انجام میدن. این بازی هم میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. دو تا مربی تاثیرگذار جوانو دارن این دو تا تیم، مشتبه حسینی سرمربی ذوب‌آهن و فراز کمالبند سرمربی گسترش فولاد. برنامه نیمه نهایی هم اینجوری شد که نفت تهران با پیروزی امشب مقابل استقلال حریف سپاهان شد تو نیمه نهایی، و تراکتورسازی هم باید منتظر باشه که فردا از بین ذوب‌آهن اصفهان و گسترش فولاد که هر کدوم ببرن با تیم تراکتورسازی در نیمه نهایی ایده خواهند کرد.
سپاسگزارم از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. و اما عزیزان، شب یلداست. شب یلدا بر همگی شما مبارک باد و مبادا که ویژه برنامه رادیو فردا رو به همین مناسبت یلدا با فردا رو از دست بدید.
شب یلدا با بر و بچه های رادیو فردا.
هوا
اولا امیدوارم خیلی خوش بگذاره به همه دوستانی که شب یلدا میگیرن، به اونایی که حتی نمیگیرن،
هم در کنار خوردن حاجی رو اینا کلامت
من مشغولم به هر حال.
مشغولی؟
آره، هم هندونه هست، هم انار هست، هم آجیل میشه پیدا کرد.
هر بار که از خواب بیدار میشم اینم هنوز روز نشده و این تازه شب چله نیست.
همیشه یلدا با این ذوق و شوق همراه بود که جانم جان کده تولدم میگیرم.
من وقتی که شما رفتیم بیرون و به حال و حولتون رسیدیم، ما یه سری به اتاق و کشوهات میزنم.
دارم آجیل میخورم، میخوای بذاری این تیکر رو؟
بله، شب یلدا میشه کمی سر صدا کرد، ولی به هر حال همونطور که داشتم میگفتم
شب یلداست با نمک و مقداری گلپر.
قراره نور بیشتر بشه، روزا گرمتر بشه.
همه دخترعموام، دخترعموام، پسرعموام، پسرعموام همه بودن.
آدما وسایل مختلف میخورن. مامان بابامون میرخصن زیاد.
یه شب یلدای خیلی به یاد ماندنی شد برام.
این یک شب رو موبایلا و نمیدونم این چیزا رو کنار بذارن، یه خورده خاطره بگیم، حرف بزنیم، گپ بزنیم، حافظ بخونیم، مولوی بخونیم، شاهنامه بخونیم.
آجیل دارید، انار دارید، هندونه دارید یا ندارید مهم نیست، مهم اینه که صفا و وفا باشه و برنامه یلدا با فردا. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. حال جامعه ایرانی در طولانی ترین شب سال یلدای کهن که کهنه نمی شود چطور است؟ در ایام کهن ایرانیان هر یک چراغی با خود به میهمانی شب یلدا می بردند. ایرانیان قدیم گاه شب یلدا را تا زمان دمیدن صبح در دامنه های البرز به انتظار طلوع خورشید می گذراندند. جامعه ایران این روزها در شب تولد خورشید چه می کند؟ به خیابان های شهر رفته ایم. بعضی ها میگویند یلدا یادشان رفته.
همون نمیدونیم یلدا جمعه چی، یادمون رفته، از اون زندگی یادمون نمیاد. حالا دنبال شب یلدایه. این چیه؟ پول باشه شب یلدا هست، همه چی هست. پول نباشه هیچی نی. یعنی تو سرما نشستیم واسه چی؟ واسه دوزار پول دیگه. حالا دیگه مردم شب یلدا یادشون میمونه؟ چرا پول داره اونایی که دارن شب یلدا میدونن چی؟
خیلی تغییر کرده، اصلا خلوت شده. شبای یلدای قدیم خیلی بهتر بود. دور کرسی می نشستن، بزرگترا بودن. الان خب خانواده ها هم خلوت‌تر شده، هم سخت میگیرن. مشکلات زیاد شده، سخت میگیرن کلا. تجمع گرایی زیاد شده. یه نوع غذا درست میکردن، میوه‌های معمولی بود. اکثرا خشک بود، خشکبار بود، میوه‌های خوش شده. اکثرا اون چیزا بود، کشمش، آجیل، اینجور چیزا بود. ولی خب الان نه، اکثرا سخت بیشتر سخت میگیرن.
از این دیگر اما حس و حال یلداشان همچنان برجاست.
کوچیک‌ترا میرن خونه بزرگ‌ترا، هندونه میگیرن، بعد میوه میگیرن، شیرینی میگیرن، آجیل میگیرن، دور هم جمع میشن، گفتگو میکنن از قدیم، از جدید، از آینده. شب خیلی خوبیه. میگن واقعا یه پیوندیه که کوچیک‌ترا میرن خونه بزرگ‌ترا، با هم دیگه بالاخره جمع صحبت میکنن، خیلی خوبه. به نظر من شب خیلی خوبه، شب مهربانی اون شب.
برادر بزرگتر من همه اعضای خانواده رو دعوت میکنه، سروسات برقرار، آشپزی مفصل از اون شما، میوه و غیره و غیره. فال حافظم لاله خانم میگیره، هر کس که علاقه من باشه خیلی به اون خوش میاد.
وقتی دور هم جمع میشن کلا گرما و صمیمیت خیلی زیاده. ما کوچیک بزرگ فامیل جمع میشی، اصولا بزرگ فامیل باید فال میگیره. ما خیلی لذت بخش شوخی ها و خنده هایی که داریم، گفتگوهایی که داریم، کلا مخصوصا چون دوری الان زیاد شده، شب یلدا بهانه میشه که همه دور هم جمع بشن، دوباره همدیگه رو ببینن.
مسلما از ایران کهن تا امروز شب یلدای ایرانیان تغییرات زیادی کرده. حتی در همین سالهای اخیر هم تغییرات را میتوان از سالی به سال دیگر در جامعه ایرانی دنبال کرد. یکی از شهروندان تهرانی از همین تغییرات در رسم های کهن میگوید.
خب من فکر میکنم در گذشته خیلی دور، خب یه مراسم خاصی بود که مردم خب قصه میگفتن، پیش بزرگتران میرفتن، پال حافظ میگرفتن، شاهنامه میخوندن. بعد من فکر میکنم یه مدت دیگه اونطوری نبود، ولی الان مردم سعی میکنن که دوباره گرمتر باشن، دوباره سعی میکنن سنت ها رو بیشتر رعایت کنن. چیزی که من دارم میگم میبینم اینطوری فکر میکنم که خدا رو شکر فکر میکنم سعی دارم مردم دوباره برمیگردن به سنت ها.
این سنت ها اما چه هستند؟ در شب یلدا خانواده ها دور هم جمع میشوند و انار و هندوانه و آجیل در میهمانیشان دارند. بعضی ها میگویند شرایط اقتصادی در بودن یا نبودن دور همی ها و میهمانی های شب یلدا نقش دارد. قیمت ها که بالا پای می شود، حال و روز خانواده های ایرانی و سنت های قدیمی و شیرین هم عوض می شود. به سراغ میوه فروش ها و آجیل فروش ها رفتیم، کسانی که بساط شب یلدا را می فروشند.
آنها عجب انانی شو، انا رو قشنگ
بزرگترین شب تاریخ، به 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 هندونه از باغ اومده، به 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 رسیده و چاق اومده، امشب شبشه، شب یلا بزرگترین شب تاریخ.
از 1000 تومن بگی تو برو بالا. الان هندونه امسال زیاده الحمدلله، هم هندونه خوبه هم زیاده، هندونه مینام نو از اون امسال ما هندونه هم میدیم 1800 تومن. به قول خودمون 30 سال شغل نمه دیگه، مشخصه هندونه خوبه بده، هر کسی یه تخصصی داره دیگه. مثلا هندونه دست بزنی مشخصه، ما با چشم میگه خوبه یا بده. الان 5 تومن همین قیمت بیشتر نمیشه، شد پول بدن برای خوردنش، انشالله پول به دکتر ندن انشالله.
اتحادیه میوه و سبزی میگوید قیمت میوه ها برای شب یلدا تغییری نکرده، با این حال همچنان گرانترین عضو سفره یلدا برای خانواده های ایرانی انواع آجیل است.
آجیل شیرین رو بیشتر ترجیح، کیلو 20 تومن تا 60 تومن همیشه آجیل، همیشه میخرم.
نسبت به سالهای پیش البته یه مقدار کمتر شده، ولی خب باز بد نیست، خوبه، یه فرقی داره بوده. انواع خوشبار تمامش استفاده شده توش، و کشمش و انجیر و توت خشک و اینا از 28,000 تومن هست.
یواش یواش صداش داره میاد. شب یلدا کاتری ها هم خوب میشه، هم مردم خوشحالن. خود بازار ضعیف کرده، یه خورده وضع مالی مردم خرابه، انشالله خوب میشه.
اما از خیابان که به خانه بیاییم، اتفاق اصلی در خانه ها، در دور هم جمع شدن پیرها و جوانها، مادر بزرگها و پدر بزرگها و آشتی و صفای طولانی ترین شب سال را کنار هم صبح کردن میافتد.
بچه ها ساز میزنن، ما گوش میکنیم، بچه همون موسیقی کار کردن میزنن، خب بقیه هم لذت شون برن دیگه. کمتر شده، هی تعداد مهمانه که میخونیم مادر بزرگا کمتر شده.
فقط هم هندوانه و تخمه و آجیل نیست، یلدا در خیلی از خانه های ایرانی شب حافظ هم هست. هرچند خیلی ها میگویند به تفعول حافظ باوری ندارند، اما در بیشتر خانه های ایرانی شب یلدا بالاخره نیتی یا آرزویی در لحظه ای و غزلی از حافظ هم هست، حالا حتی اگر غزل ها را چندان هم به درستی نخوانیم.
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم مگر به گریه
دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. جوابمو معمولا میگیرم، به اون چیزی که نیت میکنم نزدیک.
در یکی دو هفته منتهی به یلدا، سازمان تعزیرات هم بر مأموریت های خود اضافه کرده و گشت های تعزیرات یلدا به راه انداخته است. این سازمان از شهروندان خواسته گرانی و قیمت های مناقشه برانگیز را به سامانه 124 گزارش کنند. یلدا امسال هم مثل هزاران سال پیش طولانی ترین شب دنیاست، و اگرچه ایران هنوز موفق نشده یلدا را در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت برساند، اما بخش بزرگی از ایرانیان یلدا را نه تنها در ایران که هر جا که هستند جشن میگیرند. شگفت این که پس از بلندترین شب تاریک سال، روشنایی روز هر روز بیشتر و پایان شب سیاه سپیدتر میشود. سپاسگزارم که با مجله جامعه رادیو فردا در شب یلدا هم همراه بودید. تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.
از رادیو فردا با شما هستیم.